بسم الله الرحمن الرحيم. من قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. مهمترین مشکل مشکان همون انکار معاد است، زیرا اینها درباره ذات اقدس الا معتقدند خدایی هست و نیازی به غیر ندارد و جهان را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید و ربوبیت مطلق کل جهان را خدا به عهده دارد و مانند آن. اما تدبیر امور جزئیه به عهده ارباب متفرقون است و قیامت را هم منکرند. چون قیامت را منکرن خود را مسئول نمی دانن. وقتی مسئول ندانستن در برابر هر کاری آزاده. مهمترین مشکل مشرکین همین است. صرف اعتقاد به خدا در این حال که لازم است کافی نیست، چون مشرکین به خدا معتقدن. خدا به معنای ذاتی که عین هستی است، یعنی واجب الوجود. و صرف اعتقاد به خالق کافی نیست، زیرا مشرکین خدا را خالق سماوات و ارض می دانند. این دو، صرف این که خدا رب العالمین است لازم است ولی کافی نیست، برای اینکه مشرکین هم خدا را به عنوان رب العالمین می پذیرند. این سه، مشکل مشرکین ربوبیت های جزئی است و مشکل مهم مشرکین انکار معاد است. وقتی معاد را انکار کردند بهرن خود را در برابر خدا مسئول نمی بینند. در نتیجه شریعتی، نبوتی، رسالتی را هم نمی پذیرند. برای اینکه روز حساب و کتابی که در کار نباشد، قانونی هم در کار نیست. لذا ذات اقدس اله گاهی از راه اثبات معاد، از راه ثبوت معاد دلیل اقامه می کنند برای اثبات وحی و نبوت و رسالت. گاهی هم از راه حکمت و هدایت خاص خود دلیل اقامه میکنند بر ضرورت وحی و نبوت. چون مشرکین کل زندگی را در دنیا خلاصه کردند، گفتند این هی الله حیاتون دنیا، چون که در بعضی از آیات دیگر هم گفتند زندگی جز دنیا نیست، ما هی الله حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بدالک من علم ان هم الا یظنون، که آیه 24 سوره مبارکه جاسیه است. اون هم نشون میدهد که اینها منکر قیامت و همه مشکلات در اثر انکار روز قیامت نشأت میگیرد، برای اینکه انسان خود را آزاد و رها میپندارد. قرآن کریم دنیا را تشریح میکند، میفرماید دنیا که شما میگویید جهان جز دنیا چیز دیگر نیست، این جز افسانه و وسیله بازی و سرگرمی چیزی دیگر نیست. باید معلوم بشود این دنیایی که ذات اقدس اله تعبیرش در قرآن کریم به عنوان هست این است که و مال حیات دنیا لا لعب و له چیست. منظور از دنیا یعنی آسمان یا زمین یا انسان یا حیوان یا صحرا یا دریا، اینها نیستند. برای اینکه اینها موجودات الهی‌اند، مخلوقات حقاً، آیات الهی‌اند، چه آیات آفاقی و چه آیات انفسی مخلوق خداوند و زیبا هم خلق شدند. فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. پس دنیا که مذمت می‌شود به این معنی است که آسمان‌ها بدن، زمین بد است، دریا و صحرا بد است. دریا و صحرا لعب و لعب است، انسان و فرس و بقر لعب و لعبند. این چنین که نیست. اینا موجودات تکوینی و حقیقی هستند، هرگز بازیچه نیست. اینا حقیقت هستند، تکوین هستند، اعتبار نیستند، بازیچه هم نیست. این که در قرآن کریم فرمود دنیا جز لهو و لعب چیز دیگر نیست، در همین آیات محل بحث که پاسخ اونها را میدهد. اونها گفتن انهی الله حیاتون دنیا و خداوند بعد چند آیه فرمود و مل حیات دنیا لا لعب و لهو، باید روشن کرد که این دنیا که جز لهو و لعب چیز دیگر نیست منظور کداست. پس منظور آسمان ها و زمین و موجودات آسمانی موجودات زمینی نیست، بلکه اینا مخلوقات الهیان و خدا هر موجود را که خلق کرد زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه. این که در قرآن فرمود اینها جز لعب و لعب نیستن و گاهی لعب را بر لهو مقدم می‌دارد، گاهی لهو را بر لعب مقدم می‌دارد، گاهی غیر از لعب و لهو و چیزهای دیگر هم اضافه می‌کند، این اولا باید از نظر خود قرآن بررسی بشود. بعد ببینیم که روایتی هم که دارد حب دنیا رأس و کل خطیئه منظور چیست. در بحث های قرآنی گاهی نظیر همین سوره مبارکه انعام لعب بر لهو مقدم است که فرمود و مل حیات دنیا الا لعب و لهو. گاهی نظیر اون چی که در سوره مبارکه عنکبوت به روم می آید، عنکبوت آمده است، لهو بر لعب مقدم است. نظیر آیه 64 سوره عنکبوت فرمود و ما حاضر حیات دنیا الا لهو و لعب. خب چون لعب یعنی بازی و لهو یعنی سرگرمی، انسان اول از اون هدف اسامی خود سرگرم می شود، اعراض می کند، بعد به بازی می پردازد، یا سرگرم بازی می شود از اون هدف باز می ماند. به این اعتبارها گاهی لهو بر لعب مقدم است، گاهی لعب بر لهو. لعب عبارت از یه سلسله بازی های سی قوانین اعتباری دارد. لهو یعنی سرگرمی که باعث اعراض می شود. چیزی که مایه اعراض از یک امریست او رو میگن لهو. انسان به وسیله دنیا از آخرت اعراض میکند که به وسیله اشتغال به لغو و لعب و امثال ذالک از آخرت باز داشته میشود. اون حیث اعراض از آخرت به معنویت رو میگن لهو و اون جهت بازی چی بودن رو میگن لهو. در سوره مبارکه حدید دنیا را به پنج مقطع تقسیم کرده است که فرمود و مل حیات دنیا، آیه 20 سوره مبارکه حدید این است، اعلموا ان مل حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. در سوره عنکبوت و در سوره انعام که محل بحث است خداوند دنیا را منحصر کرده در لعب و لهو، ولی در سوره حدید به پنج چیز منحصر کرده. فبود اعلمو انما الحیات دنیا لعبون و لهوون این دو، و زینتون این سه، و تفاخرون بینکم این چهار، و تکاثرون فر اموال و اولاد این پنج. مرحوم شیخ بهای رضوان لعلی لطیفه دارن که می فرمان دنیا در همین مقاطع پنجگانه ختم می شود. البته این نکته را دیگه ایشون متعرض نیستن که اون سه قسمتی که بعد از اون دو قسمت ذکر شده است از باب ذکر خاص بعد از عام است، یعنی سراسر دنیا بازیچه است، منتها بازیچه برای نوسالان یک حد است، برای کودکان خردسال یک حد، برای نوسالان حد دیگر. وقتی به دوران جوانی شدن به زینت می پردازن، وقتی به دوران کهولت رسیدن به تفاخر می پردازن، وقتی به دوران شیخوخیت و حرم و پیر شدن و فرتوتی رسیدن که دیگر نه اهل بازی هن، نه اهل زینت هن، نه اهل تفاخر هن، به تکاثر می پردازن که این مقدار ما مال داریم، این مقدار نوه داریم، این مقدار قبیله داریم، ولی از هیچ کدام قدرت استفاده و بهره برداری رو ندارد. این زینت جوانان و تفاخر کاهلان و تکاثر شیوخ اینا تقریبا از باب ذکر خاص بعد از عام، اینا هم از اقسام لعب و بازیچه است. خب پس سراسر دنیا می شود لعب. یه مطلب این است که اگر دنیا یعنی همین نشعه دنیا یعنی حیات دنیا این لعب و لهو باشد، خب این که مخلوق خداست، خدا هم که فرمود ما بازیگر نیستی، پس این دنیا رو کی آفریده؟ در چند جای قرآن ذات اقدس الهی فرمود به ما خلقنا السماء والارض بما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم. خب اگر خدا بازیگر نیست، پس این نشعه را کی آفریده است؟ در سوره مبارکه دخان آیه 38 ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه یه پاسخی از این اشکال میدهند، میفرمان به این که دنیا بازیچه است. این یه مقدمه. خدا بازیگر نیست بر اساس آیه سوره دخان. این دو. خب سوال این است که پس اگر دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست و دنیا را هم مثل آخرت خدا خلق کرده است، خدا هم که بازیگر نیست، پس این بازیچه را کی آفرید؟ پاسخی که ایشون میدن این است که لاعب یعنی بازیگر. خدا خالق لعب است ولی لاعب بازیگر نیست. خالق لعب بودن برای این است که خداوند افرادی که در دنیا زندگی میکنن اونها برای اینکه به معارفشون برسن، به سعادت آخرتشون برسن، یه سرگرمی موسمی و موقتی لازم است که خیلی خسته نشوند و رنج نبرند. لذایذ دنیا که بازیچه بیش نیست مخلوق خداست. خداوند انسانها را که در دنیا در حد کودکی به سر میبرند اونها را به بازی میگیرد تا مقدار بازی کنند و اون کار اساسی را ادامه بدن. و بازی گرفتن کودکان حکمت است، بازی چه نیست. پس سه اصل شد. اصل اول این است که دنیا بازی چه است. اصل دوم این است که خدا خالق این هاست و لاعب بازیگر نیست. اصل سوم این است که خب اگر بازی چه است و این بازی چه مخلوق خدا، چطور خدا کارش حکمت است؟ فرماد که خدا خود که با اینها بازی نمی کند. خدا خردسالان را با اینها سرگرم میکند که یک مقداری از اینها استفاده کنند، بعد این راه را طی کنند و کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. مثل اینکه یک انسان خردمند عاقل برای فرزند خردسالش لوازم بازی تهیه میکند. کار اون پدر حکیمانه است، چون بچه را به بازی گرفتن حکمت است. خود اون پدر که بازیگر نیست. خب اون ابزار بازی، ابزار لعب و لهیب است. این یه مطلب. پدری که خردمند و فرزانه است، این رو خریده، حکیمانه خریده. این دو مطلب. خود پدر بازیگر نیست. سوم آن است که کودک را به بازیچه و ابزار بازی سرگرم کردن تا اینکه بتواند به سلسله معارفی راه پیدا کند، این حکمت است. و پس این که خدا خود را به عنوان حکیم معرفی کرد و از سوی دیگر فرمود ما جهان را، آسمان و زمین و اون که در آسمان زمین است به عنوان بازیگران خلق نکرده ایم، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین. بعد هم می فرماید حیات دنیا جز لعب و لعب چیز دیگر نیست، برای آن است که کودکان و نوسالان این راه را به بازی گرفتن حکمت است. این یه جواب. البته این جواب خوبی است، لکن ما باید بررسی کنیم این دنیایی که لعب است همین دنیا مخلوقه. اگر دنیایی که مخلوق بود لعب و لهو و لعب بود و دنیایی که لعب و لهو است مخلوق است، اونگاه اشکال مطرح است. پاسخ ایشون پاسخ خوبی است، ولی باید ببینیم آیا خدا بازیچه آفرید تا جواب گفته بشود که آفرینش بازیچه برای بازیگران حکمت است، یا خدا بازیچه نیافرید. خدا زمین آفرید که آفرینشش حکمت است، آسمان آفرید که آفرینشش حکمت است. این یه حیاتی است محدود در قبال حیات آخرت. اینها دنیا نیست. خدا وقتی که دنیا رو معرفی میکند می فرماید دنیا مثل آن که بارانی بیاید، یه جای سبز بشود، بعد یه عده‌ای رو به شگفت وادار کند، بعد از یه مدتی هم خزانی برسد و این پشمرده بشود و چیزی هم از اون نماند. انما مثل حیات دنیا که ما انزلناه من السماء. خب اگر حقیقت دنیا که لعب و لهو است همین آسمان است، همین زمین است، همین حیات زود گذر است. وقت خدا بخواهد دنیا را معرفی کند، فقط مثل دنیا مثل آن است که بارانی بیاید، جایی سبز بشود و شکوفا بشود و میوهی بدهد و خرم بشود و بعدم پژمرده بشود. خب این که خودش دنیاست که، این اتحاد مثل و ممثل است. الان از شما سوال کردن که مسجد یعنی چه؟ شما بگوید مثل مسجد مثل این است که انسان چهار تا دیوار بکشه و سقف بذاره و یه محراب درست کنه و چند نفر دوش نماز بخونن. این که مثل مسجد نشود، این که خود مسجد است. این اتحاد مثال و ممثل است. خب فرق نمی کند، چون نقل کلام در همون جزء میکنیم. اگر مسجد کوچک و بزرگش مجهول است و تحت سؤال است، کسی بیاید مسجد بزرگ را مثل مسجد کوچک تشبیه بکند. یه وقت است که سؤال در است که مسجد بزرگ را چی جور میسازن؟ و جواب میدن که مثل همین است، رو به قبله، چهار دیوار دارد، یک سقف دارد، یک محراب دارد، منتها بزرگتر. یه وقت است کسی میگه اصلا مسجد را چی جور میسازن؟ مثل مسجد چیست؟ شما یه وقتی مسجد رو تعریف کنید، یه وقتی بگید مثل مسجد این است، خب این که خود مسجد شد. در چند جا، یکی هم در سوره مبارکه حدید است که در سوره مبارکه حدید بعد از اینکه فرمود اعلم ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، اونگاه فرمود که مثل غیث، مثل بارانی که اعجب الکفار نبات، و بارانی ببارد و زرا و کشاورزان را به شگفت وادار کند، ثم یهیج و به هیجان و تند باد زدگی بیفتد، فتراه و مصفر را بعد این شکوفه های سرسبز خرم زرد می شود، بعد ثم یکون و حتاما که محتوم می شود، تکه تکه می شود، وقتی کاه شد و زرد شد به اندک آسیبی محتوم می شود. محتوم یعنی مقطوع. این کاه را که میگن حتیم، برای اینکه با یه ضربه این تکه تکه میشود، چیزی که به زودی قابل شکستن و قطع شدن است میگن حتیم. خب کاه را از این جهت میگن حتیم. ثم یکون و حتاما، خب اگر دنیا را کسی بخواهد معرفی کند، این که خودش دنیاست که. تو سایر سور هم فهمد مثل حیات دنیا مثل آن است که بارانی بیاد جای سبز بشود و بعد زرد بشود و پژمرده بشود و از بین برود، این که خود دنیاست. تشبیه اگر چون چه، بله تشبیه هم تام نیست. مثل این که شما بخواهید شیر رو تشبیه کنید به یه شیر دیگری، انسان رو تشبیه کنید به انسان دیگری، درخت رو تشبیه کنید به یه درخت دیگری. تعریف 5 نوع دارد، یا حقیقی است یا غیر حقیقی. تعریف حقیقی به حدین و رسمین است، تعریف غیر حقیقی به تمثیل است. این تعریف حقیقی یا حد تام است یا ناقص، یا رسم تام است یا ناقص، که بالاخره با اعراض ذاتی و یا جنس و فس یا اعراض کار دارن. اینا حدینند و رسمه. قسم پنجم تعریف که تو منطق مورد اشاره است اما خیلی مورد بهره بردار نیست، این همون تمثیل است. میگوین مثل نفس به بدن، مثل ربان به سفینه است، سلطان به مدینه است، که این قسم پنجم رو میگن تمثیل. خب بالاخره یه چیزی بدن بفهماند. یه وقت کسی نفس رو به عنوان جوهر ناطق معرفی میکند، یا به عنوان اینکه حیوان زاهکه است معرفی میکند، بالاخره یا حد تام است یا ناقص، یا رسم تام است یا ناقص. از این تعاریف چهارگانه که گذشتیم، نوبت میرسه به تعریف تمثیلی. تعریف تمثیلی این است که میگن نفس موجودی است که مدبر بدن است. نحوه تدبیر نفس نسبت به بدن مثل تدبیر سلطان نسبت به مدینه، یا تدبیر ربان و کشتیبان نسبت به سفینه. خب یه معنی است که برای تقریه به ذهن خوب، اونش تمثیل. ولی اگر خواستن نفس را به عنوان تمثیل بیان کنن، بگن نفس در بدن مثل اون چیزیست که در زید است، به زید اداره میکنه، این که اتحاد مثال و ممثل شده، مشکل حل نکرد. این که خود دنیاست، خود انسان در دنیا کشاورزی میکنه، فصول چهارگانه را پشت سر میگذاره، تابستان رو میبینه چیه، بهار رو بدون چیه، زمستان و پاییز هم میدونه چیه. این که خود دنیاست. اگر کسی بخواد دنیا رو معرفی کنه، بگه دنیا مثل آن است که بهار بیاید سرد بشود، بعد پاییز بیاید زرد بشود، که خب خود دنیاست. فرق نمیکنه جزء و کل، هر دو مجهول است. این شخصی که میخواد کل بفهمد، این چنین نیست که با این جز کل بفهمد، که اصلا این شخص فصول چهارگانه را میدونه و موت و حیات را میدونه، پژمردگی و شادابی را میبینه، اینه که خود دنیاست. اگر اینا را نمیبینه، فصول چهارگانه را نمیبینه، بهار و پاییز را نمیبینه یا نمیفهمه، مثل را هم نمیفهمه، غرض آن است که دنیا که تنها این کسر و نجوم نیست، این دنیا که جز بازیشه چیزی دیگر نیست. خدا سبحان در چند جای قرآن برای تبیین مثل ذکر میکند. مثل دنیا مثل این است که باران بیاید یه جای سبز بشود، بعد پاییز بیاید یه جای خزان بشود. خب این که خود دنیاست. همین غرض آن است که حیات دنیا را که خدا میخواهد مشخص بکند، گاهی حالا با وصف و موصوف ذکر میشود مثل از دنیا، گاهی بدون موصوف ذکر میشود مثل از دنیا، گاهی الحیات دنیا، گاهی از دنیا. بالاخره دنیا وصف است برای موصوف محذوفی، یا ادار دنیا یا الحیات دنیا. اگر دنیا را خدا بخواهد معرفی کند، تبیان کل شیء است، این دنیا را به همه این جریان فصول چهارگان و اینها باید معرفی کنند. این که خود دنیاست. که دنیا اینا نیست، فصول چهارگان دنیا نیست، آسمان زمین دنیا نیست، اینا تبایع الهی هن، اینا مخلوق هن. افل ارز آیاتون للموقنین هن فی انفسکم افلا تبصرون هن، اینا همشون مخلوق خدا هن، همشون زیبا خلق شدن. الله خالق کل شئین از یک سو، الذی احسن کل شئین خلقه از سوی دیگر. اینا مسبحاتن، اینا سابحاتن، اینا ساجداتن، اینا مسلماتن، اینا طائعاتن، اینا آیات الهیان، اینا که بد نیستن. این که قرآن فرمود جز بازیشه چیزی دیگر نیست، و این که مرحوم کلینی با دو تعبیر مختلف از ائمه علیه السلام نقل کرد، از حب و دنیا رأس و کل خطیه، و رأس و کل خطیه حب و دنیا، اینا نیست. بازیچه یعنی چیزی که هیچ واقعیتی ندارد، فقط قرارداد است. خب درخت یه واقعیتی دارد، انسان یه واقعیت دارد، نه که قرارداد نیست. لعب مثل هم میدان بازی که کی برنده است، کی بازنده است، هیچ قاعده ای ندارد. حالا اگر چون که مسابقه نیم ساعت بشه 45 دقیقه، 45 دقیقه بشه 50 دقیقه، هیچ جایی به هم نمیخوره. این دروازه اگر یه 5 سانت کمتر باشه، 5 سانت بیشتر باشه، این به جای آسیب نمیرسه. این مثل مسائل ریاضی نیست، این مثل مسائل طب نیست که یه واقعیتی باشد. اینو یه قرارداد اعتباریست که به هیچ واقعیتی بند نیست. بزا بازیگران ممکنه هر کدام برای خودشون یه قانون مخصوص داشته باشن. خب دنیا اگر منظور آفرینش آسمان زمین است، که اینا هم برابر با معادلات ریاضی خلق شدن، یه واقعیتی هم، اینا که بازی نیستن، اینا آیات الهی هم. خب از اون حب و دنیا که رأس کل خطیه است و دنیا جز بازی چه چیزی نیست، میموند همون عناوین اعتباری من و ما، که این مال من است، انا خیر من، انا اکثر مالن و اعز نفرا، اعتبارات من بیشتر است، توجه مردم به من بیشتر است، همین امور وهمی. همون رو طلاق میداد دیگر، همون رو طلاق میداد. وگرنه در این حالی که داره کش، اگر کشاو این نظیر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور است که تو آیت الکرسی مشخص شد. اینجا خروج قبل از دخول است. مثل اینکه یک جایی که درس خصوصی میدن به بیگانه میگن نرید، که بیرون میکنن، بیرون میکنن، نه یعنی اول به شما اجازه میدن برید تو بعد بیرون کنن، این خروج قبل از دخول است. این الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور که بارزترین مصداق اینها خود معصومین علیهم السلامن، به این معنی است که معاذالله اینا اول تو ظلمات بودن، بعد خدا اینها را از ظلمات خارج کرده به نور. که این نسبت به یه عده دفع است، نسبت به یه عده رفع. اونایی که مؤمن بودن منتهی قدرت لغزیدن، تبهکاری کردن، بعد توبه کردن، اینا از ظلمات بیرون می آین. اونا که اولیای خاص الهیان اصلا وارد نشدن. این الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این خروج قبل از دخوله. نظیر لیذهب عنکم الرجس که ذهاب قبل از آلودگی است. اینجا هم طلاق قبل از نکاح هست، نه اینکه حضرت اول نکاح شده بعد طلاق داده. که خب اضافه که نیست، اضافه نشده، همون وصف موصوف است دیگه. حیات موصوف است به دنیا، حیات موصوف است به آخره. دنیا را صفت حیات میگیریم، یعنی حیات پس. بازیچه جز حیات پس چیز دیگر است که قرص اون است که دنیا بالاخره یا از دنو وست یا از دنی، معنی لغویش که محفوظه، که عمده و محمولی است که خدا بار کرده. حیات دنیا بازیچه است. حیات دنیا یعنی حیات گیاهی. همین الان این رو میخوام بگه منافات ندارد دیگه. تمام زحمت برای اینه که تخصصا خارج است. رای که سیدن استاد رضوان داره تهی کردن این است که این دنیا بازیچه است، یک. خدا آفریدگار بازیچه است، این دو. خدا بازیگر نیست، این سه. کودکان را به بازیچه سرگر کردن حکمت است، این چهار. این خلاصه فرمایش ایشونه. ما میخوام عرض کنیم این تخصصا خارج است. از حیات دنیا که بازیچه است به معنای آسمان و زمین نیست. حیات گیاهی درختان که بازیچه نیست. حیات حیوانی حیوانات که بازیچه نیست. حیات انسانی که انسانها که بازیچه نیست. چی بود؟ یعنی به حیات دنیا. وگرنه منذ خلقها به اون جنبه اعتباریتش نگاه نکرده. وگرنه به نظری که دل ببنده، وگرنه همه ائمه علیهم السلام یا کشاورزی داشتن یا دامداری داشتن یا بوستان می‌پروردن و ماننده اون. این کارهایی که اینا می‌کردن 25 سال داشت می‌زد به کشاورزی می‌کرد، نمی‌شود گفت که حضرت به کشاورزی نگاه نکرد. که اینا میشه عبادت، این که دنیا نیست. این که مال من است، همون خدمتگزار است. امین سلام الله نقل می‌کند که در مدینه حضرت باغ احداث کرد برای او. خیلی موجب بود که این باغ بتواند خودکفا باشد، به اصطلاح از خود آب داشته باشد. چندین بار می آمد برای حفر قنات و چاه و اینها، بالاخره آب در نیامده بود. یه روز آمد و از من معول و کلنگ خواست و وارد شد و کند و بالاخره سر این کلنگ به سنگ خورد و او رو کنار زد و بعد آب جوشید. همین که آب جوشید وجود مبارک حضرت صیغه وقف جاری کرد، همون حاضی صدقتون جاریه. خب این هیچ کدوم دنیا نیست. این کشاورزی است، کشاورزی که دنیا نیست، کشاورزی که بازیچه نیست. این که بگوید مال من است، این امر اعتباری است. این امر اعتباری وهم است، این که واقعیتی ندارد. مخلوق نیست مگر این که به انسان به وصف او نگاه کند. یعنی این دنیا را که وصف او قرار میگیرد و وصفهای قرار داده است و خطیه است از یک نظر و پرهیز او حسن است از نظر دیگر، به او نگاه نکرده. وگرنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اگر دنیا جز لعب و لهو نیست حسناتی ندارد. که اونا که به عمره تمتع رسیدن یا حج قران و افراد میخواسته باشن داشته باشن، وقتی که کارشون رو در عرفات گذروندن به مشعر رسیدن، از مشعر فراغت پیدا کردن، آمدن منا، روز دهم اون کار رو انجام دادن، شب 11 و 12 در منا بیت و تمی کنن. این از سا جاهلیت هم رسم بود. اومد بیکارم، در جاهلیت به فکر اون فخر فروشی های جاهلی سرگرم بودن. اسلام آمده از همه این حرفا رو محو کرده، فهمود شما که در شبهای منا اونجا دارید بیتوته میکنید، برنامه رسمی ندارید، بدانید یه عده هستن که ومن الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا، همین ومن الناس، این حرفای زائران بود در منا، ومن الناس من یقول و رب ثم افیض من حیث و افاض الناس، بعد میرسد به این بخش بیتوته منا، ومن الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا، این دنیا میخوام و ما له فی الآخرة من خلاق، اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرة حسنتا و قنا عذاب النار. این حرف های بیت کننده های مناست. خب اگر دنیا جز لعب و لهو نباشد حسنه ای ندارد که. معلوم میشه ما یه حیات دنیا داریم، زندگی دنیا داریم، چون آیات الهی است، مخلوق خداست، بسیار چیز خوبی است، مثل عرض، مثل سما، مثل حیات گیاهی، حیوانی، انسانی و ماننده، که این ظرف کار است. در این ظرف انسان ها زندگی میکنن. انسان ها در این ظرف بعضیا فقط به این فکرن که از این بازیچه بودنش استفاده کنن. انا خیر و من بگویم، به تکاثر بپردازم، به زینت بپردازم، به چیزی بپردازن که هرچه افراط بشود مایه سب و لعن و فحش است. اوغلا اگر خواستن یک دیگر را مذمت بکنن، به چی مذمت میکنن؟ به پرخوری مذمت میکنن. این به علم نمیپردازد که اگر خواستن یک دیگر را مدح و ثنا بگوین، به پر علمی مذمت کنن، که به زهد نمیپردازد. که دنیا یه چیزهایی داره که اگر آدم بخواد افراط بکنه، بیش از حد ضرورت برداره، مایه سب و شتم است. همه اوغلا، حالا چه مسلمان ها چه غیر مسلمان ها، وقتی بخوان به یکدیگر فحش بدن، به همین امور فحش میدن دیگه. منم چیز زشتی. یه سلسله اموری تو همین دنیا میشه کسب کرد که چه مسلمین چه غیر مسلمین اگر بخواهن از یک کسی تعریف بکنن، به اون امور تعریف میکنن. اون علم است، قسط است، عدل است، شهامت است، سرشوری است و ماننده اون. اینا حسنات دنیاست. پس سه کار در دنیا هست. یکی متن طبیعت است. این متن طبیعت مخلوق خداست، آیات الهی است و زیباست. یعنی زمین، درخت، حیوان، آسمان، دریا، صحرا، اینا که بد نیست. یکی این که انسانی که داره زندگی میکنه، برای این که از خستگی برهد، دائما اهل معنا نمیتواند باشد، یه مقدار میخوابد، یه مقدار نکاح میکند، یه مقدار برای این که نسل بماند. اون بزرگان گفتن انسان برای این که خودش بمانه سخت است، برای اینکه نسل بمانه سخت است. این دو تا کار سخت باید انجام بده. خب انسان که مثل حیوان نیست که غذاش رو سفره طبیعت آماده باشه، که باید غذا تهیه کنه. اگر غذا تهیه نکنه میمیره. خب حفظ انسان لازم است. برای اینکه نمیره چیکار باید بکنه؟ باید غذا بخوره. غذا تهیه کردن کار سختیه. چیکار بکنه خدا؟ ذات اقدس اله یه لذتی در غذا خوردن نصیب انسان داد که این مزد باربری او، اونم در فضای لب و دهن او. این خیال میکنه برای خوردن خلق شده، این باید بمونه، نمیتونه بمونه مگر غذا بخوره. این مقدمه. غذای او مثل غذای حیوانات آماده نیست. این دو باید تهیه کنه. تهیه کردنش سخت است. خب این سختی یه مزد باربری میخواد. این بار سنگین رو که خواهد ببره باید یه مزدی بگیره. این مزدو به دم دهنش میدن که اگر بیرون بیاد به یه سبک از یه راه دیگه خارج بشه، سبک دیگر زشت است. این مزد دهن اونست. و ها کذا لذت نکاح. این نسل باید بمونه. حفظ نسل خب بسیار کار مشکلی است. همه این زحمت ها رو انسان باید بکشه تا نسل بمونه. خب مزد این باربری همون لذت بقا است به اون میدن. این خیال بکنه برای لذت بقا خلق شده. لذا اگر تو خوردن و وقا خودش سرگرم کرد، استحقاق همون سب و شتم داره. این در کل این فحش دادنه که مخصوص مسلمین نیست، که غیر مسلمان هم اگر بخواد به دیگری فحش بگه به همین اون فحش میگه. معلوم میشه اینو کار زشتیه. اون کسی که نفهمد که این مزد باربری است، خودش برای این کار معطل میکنه. این نمیفهمه که خوردن برای موندن است، نه موندن برای خوردن. نکاح برای حفظ نسل است، نه هدف خاص. معلوم می شود که اون اصل موجودات، موجودات طبیعی است، مخلوق خداست، آیات الهی است. این یه مطلب. در چنین ظرفی یه عده‌ای گرفتار سیئاتن، یه عده از حسنات برخوردارن، که من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، همین دیگه نمیگه حسنه، این دنیا میخواد هرچی شد، اما به من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این حسنه دنیا میخواد نه خود دنیا. بنابراین این عناوین اعتباری میشه لعب و لهو. انا اکثر من که مالا و اعز و نفرا، شما واقعیت رو که نگاه کنید ببینید هیچ از این اعتبار محض است. اینا هر کدام یه موجودی هن واقعی برای خودشون، به یک فواق ناغم باز به اوجا برمیگرده. پس این میشه امر اعتباری، وگرنه از سیر تکوینی این نظام رو احسر و نظام حرکت میکنه. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که کسی دنیا را بد گفت، حضرت همون چرا دنیا را بد میگی؟ این داشت با آسمان زمین بد میگفت. حضرت این که مسیر اولیاست، همه اولیا در همین دنیا به جای رسیدن دیگه، این مسیر اولیای خداست. فرمود تو به دنبال وهم رفتی، وگرنه او که دروغ نگفت. او بیمارستان و تیمارستان را در کنار دبستان و دانشگاه حوزه یک جا به تو نشون داد. انسان کی جاهل میشه، کی عالم میشه، کی درس میخونه، کی درس نمیخونه، کی سالم است، کی مریض است، کی پرهیزکار مسجدی است، کی تبهکار زندانی است، همه جا یک جا به تو نشون داد. چی را مکتوم نکرد که اب مسارع آبا و اکه دروغ گفت. خب ادهی مردن به قبرستان رفتن به تو نشون داد، ادهی پرهیز کردن وارسته شدن به تو نشون داد، او که خلافی نکرد. پس این سیر تحولی دنیا رو نظام احسن تدوین شده، میمونه اون منوما، وقت منوما میشه امر اعتباری. اون وقت اگر کسی گفت زندگی جز منوما نیست، یعنی جز این فضای اعتباری نیست، این تو سراب داره زندگی میکنه. اینی که در سوره نور فرمود مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه، این تو سراب زندگی میکنه. وگرنه دنیا محشر اولیای الهی بود، عده‌ای توانستن زاد و توشه تهیه کنن، از همین جا زاد و توشه تهیه کردن دیگه. اگر چونچه در سوره حج فرمود تزبد و فعل خیر از زاد تقوا، انسان تقوا رو تو همین حیات دنیا فراهم میکنن دیگه. فتحصله که اون بیان نورانی سیدنا استاد رضوان الله علیه یه بیان خوبی است، اما از او میشود یه راه دیگری مثلا ارائه کرد که تخصصاً این جریان خارج باشد، نه تخصیصاً. والحمد لله رب العالمين.